بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست. نگارا تازه کن هوای ما را، تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا، تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره. تمام کهکشان نشان از تو داره، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بیا تمام ما تمام ما همین جا.
شما بخیر باشه، متشکریم که همراه ما هستید. میخوایم بریم سراغ گفتگوی بعدی. اول تشکر کنم دوستانی که تا همین ابتدای برنامه، از شروع برنامه تا الان با ما در ارتباط بودن، پیامک فرستادید برای ما، متشکریم از شما. حتما پیامک ها رو خواهیم خوند و دوستانی که برای ما پیامک فرستادند. بریم سراغ گفتگوی بعدی و هم صحبت بشیم با جناب آقای مقدسی زاده، مدیریت تربار صادقیه، و ببینیم توی معیشت مردم، توی تأمین میوه و تربار، با تمام آنچه که به عنوان شایعه مطرح میشه، با تمام آنچه که نیازهای مردم هست، چه تدابیری داره اندیشیده میشه، به چه شکل در حال تهیه و تدارک نیاز و مایحتاج مردم توی این حوزه هستیم. پس به اتفاق میریم به میدان میوه و تربار صادقیه، هم صحبت میشیم با جناب آقای مقدسی زاده. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای مقدسی زاده، چه خبر از میدان میوه و تربار صادقیه؟ هم میدان رو معرفی بفرمایید، بازارهای اصلی و فرعی، و همین که چه تدابیری اندیشیده شده، به چه شکل و با چه میزان حجم بار وارد و خارج میشه و میزان استقبال مردم به چه شکل است؟
عرضم بزرگتون که تربار صادقیه خب در فلکه دوم صادقیه خیابان خسروی شمالی واقع شده، نزدیک به 2.5 هکتار وسعت داره، 3 غرفه داره و جزء میادین پرفروش اصلی و برخوردار سازمان هست و 9 تا بازار زیر مجموعهش هست که 6 تا بازار به صورت بازار اصلی هست و 3 بازار هم بازارهای محلی هستن که بحث خدمات رسانی شهر تهران رو انجام میدن. نزدیک به 20 تا 25 هزار نفر هم مشتری روزانه داریم که از میادین و بازارهای زیر مجموعه ما خرید.
یکی از بازارهای اگر اشتباه نکنم قدیمی غرب تهران تلقی میشه.
بله بله، از سال 59 این میدون احداث شده. بله، و همون جایی که فرمودین جزء میادین قدیمی پرفروش و برخوردار سازمان هست.
و حجمی که وارد میشه، خارج میشه، به چه شکل تأمین میشه، تهیه میشه، از کجا تأمین میشه، سعی میکنید به چه قیمت هایی تأمین بشه، چقدر زیر قیمت سطح شهر داره عرضه میشه آنچه که مایحتاج مردم هست؟
تقریبا در خود میدان صادقیه و بازارهای زیر مجموعش به دلیل کشش بالا که تو فروش هست، روزانه نزدیک به حدود 2000 تن انواع محصولات میوه و فرنگی، حالا و پروتئینی و بازرگانی تو این خود میدان صادقیه و بازار زیر مجموعش ورودی بارامون هست که خب با توجه به این که حالا به فصول سال که میرسیم این میزان قول معروف متغیر هست و ما سازمان معیدیم از اونجا که بحث تأمین و امنیت غذایی شهر تهران رو کنترل و هدایت میکنه، نقش مهمی داره تو تأمین به موقع بار، که این بار عمدتاً از طریق میدان مرکزی سازمان میادین تأمین میشه و خب صبح اول وقت هم در اختیار مشتریان هست. همین الان هم که من خدمت شما هستم، بهره بردارای ما بحث آماده سازی غرف و پالت ها رو دارن انجام میدن که انشالله بتونیم ظرف ساعت 8 بحث خدمات رسانی رو برای مردم داشته باشیم انشالله.
و باز درباره این میدان، یکی از نقاط قوتی که آنچه که شنونده ها میگن و آنچه که در افکار عمومی هست، بحث پروتئین و عرضه محصولات دریایی هم هست، اگر اشتباه نکنم این هم جزو قدیمی ها و جزو مراجعی هست که ما محصولات دریایی هم عرضه میکنیم، ماهی. بله. ماهی. این به چه قیمتی عرضه میشه؟ از کجاها تامین میشه؟
بله، این نکته خیلی خوبی بود که اشاره کردید. میدان جلال
گفتید آقای مقدس.
بله، حالا این دو من چون دیگه حالا سعی میکنم که مدار. بله، میدان جلال آل احمد و میدان صادق جزء دو تا میدان اصلی سازمان هستن. بله، سالن آبزیان هست که هم در میدان جلال و هم در میدان.
از کجا تامین میکنید؟ چون که ما از با قیمت مناسب داره عرضه میشه.
بله، ما سامانه آبزیان در میدان بعثتمون هست که حالا از جنوب کشور و از شمال کشور بحث آبزیانی که وارد سامانه بعثت ما میشه، ما بهره بردارمون از اونجا تامین بار میکنن و خب قیمتش هم تقریبا حالا عزیزانی که از میادین خرید دارن میدونن ما تقریبا تو بحث میوه و فرنگی نزدیک به 35 تا 45 درصد پایین تر از سطح شهر هستیم. تو بحث پروتئینی تقریبا 10 تا 15 درصد پایین تر از سطح شهر تهران داریم خدمات رسانی میکنیم. و خب سالن آبزیان میدان صادقی هم جزو سالن هایی هست که تقریبا تو دو سال گذشته افتتاح شده. سالونی هست که خب بر خیابون اصلی هست و بسیار برخوردار هست و استقبال بسیار خوبی هم از مردم انجام میشه. قیمت ها و نوع بار ورودی که توسط حالا دکترای دامپزشک ما از سامانه بعثتمون کنترل نهایی میشه و در خود میدون هم که بحث ارزش انجام میشه، بحث حتی نوع ورود محصول و بسته بندیش و حتی برش محصول توسط دکتر دامپزشک که مستقر در میدان صادقیه نظارت میشه و انشالله بتونیم که اون بحث خدمات رسانی مطلوب رو برای مردم داشته باشیم.
و نکته آخر جنبندی؟
این که سازمان میادین به عنوان یک سازمانی که خط قرمزش تکریم ارباب رجوع هست و اینکه تلاشمون این هست که تمام همکارامون واقعا بتونیم رضایت مشتریان رو جلب بکنیم، با تدابیر بسیار خوبی که مدیر عامل محترم سازمان انجام دادن، بحث زنجیره تامین رو سازمان به صورت خیلی حرفه‌ای ورود کرده و خب ببینید ما تقریبا تو دو ماه گذشته تو بحث گوجه مشکلات عدیده‌ای رو داشتیم. خب ما باور بفرمایید هر هفته یکی از همکارای مجرب و کاربلدمون در جنوب کشور مستقر بود و بار رو مستقیم از طریق حالا باری که حتی شاید یه جوهایی هم بگیم رو دستی که کشاورز مونده بود و بازار نداشت رو هدایت کردیم در میادین شهر تهران. در اون کمبود گوجه با سعی کردیم میادینمون تأمین بار رو به صورت مجری داشته باشن. در سایر اقلام هم همینطور از سازمان میادین در حال تمام تلاش رو داره میکنه که بتونه انشالله رضایت مردم رو جلب بکنه و حتما هم خب همونجوری که عزیزان میدونن ما در مراکز اصلیمون و بازارهای ثابتمون همکاران مقیم داریم که بحث نرخ‌گذاری و نظارت مکررات رو دارن و دارن کار رو انجام میدن و اگر هم در بازارهای محلی هم نظارت به صورت یک نوبت یا دو نوبت بحث بازدید روزانه هست که نرخ‌گذاری انجام میشه و سعی کردیم که رضایت مردم رو جلب بکنیم و فکر میکنن تکریم ارباب رجوع و احترام به شهروند که بالاخره روزی حداقل 1 میلیون مشتری ثابت که بتونن از میادین با خیال راحت خرید بکنن، این فکر میکنم نقطه عطفی باشه برای سازمان ما که انشالله بتونیم این عدد رو به مرور و افزایش بده.
متشکرم، سپاسگزارم آقای مقدسی زاده، ممنونم از همراهیتون.
خدا بابت میگم. متشکرم، روز شما بخیر.
دیروز باشید، خدا نگهدار.
خدا.
صبح شما بخیر. میخوایم بریم به سطح شهر، بریم به پلیس راهور و علاوه بر تقدیر و خدا قوت و خسته نباشید به مجموعه زحمتکش پلیس راهور تهران بزرگ هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب سرهنگ مؤمنی، معاونت محترم عملیات پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم. ممنونم. من ابتدا تشکر کنم، قدردانی کنم، خدا قوت بگم خدمت شما همکارانتون. باز این رو بارها گفتیم، باز هم میگیم، تکرار میکنیم که مجموعه پلیس راهور یکی از مجموعه های خدمتگذاری هست و خدمت رسانی هستش که نه تعطیلی دارن، نه مسافرت دارند، نه مرخصی، بابت ماه به ماه و هفته به هفته و فصل به فصل و موضوع به موضوع و مناسبت به مناسبت مأموریت ها تجدید میشه. از مأموریت ویژه مهر ماه میرسیم به زمستان، مأموریت زمستانی، بهاره، عید نوروز، بعد هم خرداد و همینطور مأموریت ها پشت هم در حال تمدید شدن هست. خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم، در سرما، گرما، در این دودی که ما همیشه گلایه میکنیم، آلایندگی که گلایه میکنیم که چقدر سنگین هست، همکاران شما در دل این آلایندگی هستند. باز هم خدا قوت میگیم، همراه شما بشیم، گزارش بگیریم درباره 10 طرحی که قرار هست انجام بشه از دیروز اگر اشتباه نکنم.
بله، اولا تشکر میکنم از نظر حضرت عالی لطفی که داشتید. خدا را شاکریم که خدمتگزار مردم خوب و عزیزمون هستیم در شهر تهران. خب بحث طرح 10 یا طرح ساماندهی و انضباط بخشی موتور سواران و افزایش ایمنی تردد موتورسیکلت سواران که از روز دوشنبه آغاز شد، خب این طرح هم همانند سایر طرح‌های پلیس راهور بر اساس سه مؤلفه کاهش تصادفات و حوادث رانندگی، یعنی بر اساس آموزش و فرهنگ سازی، بر اساس مهندسی راه و ایمنی وسیله نقلیه و همچنین اعمال مقررات و اجرای قوانین طراحی شد. خب بحث آموزش و فرهنگ سازی که یک بسته فرهنگی بسیار خوبی را طراحی کردیم، از جمله استفاده از ظرفیت صدا و سیما، جراید، فضای مجازی، تبلیغات محیطی سطح شهر، برگزاری کلاس‌های آموزشی برای دارندگان موتورسیکلت، استفاده از ظرفیت مساجد، پایگاه‌های بسیج، سازمان‌ها، ارگان‌ها، پادگان‌های نظامی، تمام شرکت‌هایی که به گونه موتورسوار دارن، حالا یا اینکه کارمندای خودشون با موتورسیکلت تردد می‌کنن یا اینکه پیک‌های موتوری در اختیار دارن، و حتی از فضاهای مجازی در اختیار سازمان‌ها و شرکت‌ها، اتوماسیون‌های اداری شرکت‌ها ما استفاده کنیم برای فرهنگ‌سازی و آموزش قوانین و مقررات. مؤلفه بعدی بحث مهندسی راه، که در بحث مهندسی راه اقداماتی را شروع کردیم در خصوص جلوگیری از اقدام مهندسی در جهت جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌ها در پیاده‌روها، همچنین انسداد بریدگی‌های زائد طول خطوط ویژه‌مون برای جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌ها به خطوط ویژه، جهت افزایش ایمنی تردد اتوبوس‌های شرکت واحد، همچنین جداسازی مسیر رفت و برگشت در خطوط ویژه را هماهنگ کردیم و در اقدامات خودمون، طرح خودمون پیش‌بینی کردیم در محل‌ها و معابری که فضای کافی داریم خطوط ویژه موتورسیکلت راه‌اندازی کنیم که موتورسیکلت سواران ما بتونن در یک فضای کاملا جدا از خودروها تردد داشته باشن که تردد ایمنی هم داشته باشن. مؤلفه سوم بحث اعمال قانون و اجرای مقررات هست. این قسمت در فاز اول اون از دیروز آغاز شد که محدوده خیابان ولیعصر از سراح جمهوری تا پل پارسیر بود. همکاران من در 20 نقطه مستقر شدن. چندین اقدامی که قبلا در راستای برخورد با تخلفات موتورسیکلت انجام دادیم همزمان داره اجرا میشه. یکی از اقداماتی که انجام میشه بحث توقیف در پارکینگ هست. موتورسیکلت سوارانی که تخلف حرکت در خطوط ویژه داشته باشند، خلاف جهت و حرکت عبور ممنوع داشته باشند و یا پلاک خودشون رو مخدوش کرده باشند، موتورسیکلت اونها به پارکینگ منتقل خواهد شد. ما بقیه تخلفاتی که داشته باشن رانندگان موتورسیکلت به عنوان توقیف ساعتی موتورسیکلت اونها در محلهایی که در طول خیابان ولیعصر مشخص شده متوقف خواهند شد و در ساعت از 1 ساعت تا 8 ساعت به عنوان توقیف ساعتی در اختیار همکاران ما قرار میگیره اون موتورسیکلت ها. و اقدام بعدی طرح موتوریارمون هست. افرادی که تخلفاتی داشته باشن غیر از اون تخلفاتی که عرض کردم برای پارکینگ هست، مابقی تخلفات در طرح موتوریار هم دانندگان اونها در کنار همکاران من پس از یک آموزش 10 دقیقه‌ای در خود میدان در خود تقاطع اونها هم به کارگیری میشن در کنار همکاران من جهت روانسازی ترافیک و همچنین آموزش به سایر شهروندان، یعنی خود رانندگان موتورسیکلت مجاب میشن که به سایر رانندگان تذکر بدن جهت استفاده از کلاه ایمنی آموزش بدن، حتی خود اونها جلو موتورسیکلت ها رو میگیرن جهت برخورد تخلفات اونها. خب این اقدامات و همچنین اقدام بعدی که انجام میدیم در همین فاز اول آشکارسازی موتورسیکلت ها هست. موتورسیکلت هایی که در طرح توقیف ساعتی و همچنین طرح موتوریار ما قرار میگیرن اونها آشکارسازی میشن. ما یک اصلی در رانندگی داریم، اصل خوب دیدن و خوب دیده شدن. موتورسیکلت به خاطر جزوه کوچیکی که داره در شبها وقتی تردد میکنه دیده نمیشه، خوب دیده نمیشه و متاسفانه تصادفات عدیده ای داریم که خودروها با موتورسیکلت ها برخورد میکنن. لذا نصب برچسب هایی را در عقب و جلو موتورسیکلت طراحی کردیم، به رانندگان موتورسیکلت تحویل میدیم که اونها را میچسبن بر روی موتورسیکلت هاشون. زمانی که در ساعات تاریکی هوا تردد میکنن نور چراغ های وسایل نقلیه دیگه به اون برخورد میکنه، بازتاب بسیار خوبی داره و خودش خیلی قشنگ نشون میده و مشخص میکنه که یک وسیله نقلیه در حال حرکت هست و کاهش تصادفات و حوادث را دنبال داره. در کنار این اقدامات ما بحث مسئول سازی سازمان ها را هم در این طرح پیش بینی کردیم. سازمان هایی که افراد اونها از موتورسیکلت استفاده میکنن برای محل کار و یا اینکه پیک موتوری دارن اونها هم مسئول هستن. آخه اینها پرسنل اونها سرمایه اصلی اونها هست. اگر یک تصادف کوچولی داشته باشن با موتورسیکلت اصلا خسارتی در حد خسارتی داشته باشد حداقل 3 روز نمیتونه دیگه سر کار بیاد تا بره مراجعه کنه به بیمه موتورش رو تعمیر کنه. خدای نکرده تصادف منجر به جرح داشته باشه حداقل 1 ماه 2 ماه دیگه نمیتونه بیاد سر کار. خدای نکرده تصادف منجر به فوتی را داشته باشیم، خب دیگه اصلا اون نیروی انسانی رو از دست میده. پس مسئولین سازمان ها، شرکت ها، نهاد ها، ارگان هایی که موتورسیکلت سوار دارن به عنوان پیک موتوری و یا این که از موتورسیکلت کارکنان خودش از موتورسیکلت استفاده میکنن اینها هم مسئول هستن. بحث آموزشی و فرهنگ سازی که مسئولین این شرکت ها هم پای کار بیان و رانندگان خودشون را هم آموزش بدن و هم کلاه ایمنی به اونها بدن و از اونا بخوان که تخلف انجام ندن. همه با هم مسئول هستیم در قبال رانندگی خودمون. از راننده موتورسیکلت بگیر، از من پلیس بگیر مسئول هستم، از سازمان‌ها، نهادها، خانواده‌ها حتی مسئول هستن هنگامی که همسرشون، فرزندشون از خونه بیرون میاد برای اینکه به محل کار بره، حتما اون رو مجاب کنن از کلاه ایمنی استفاده کنن. امیدواریم با این اقدامی که انجام دادیم و مستمر خواهد بود، فازهای بعدی اون ادامه پیدا خواهد کرد، خیابان ولیعصر تا از میدان راه آهن بعد خیابان آزادی و انقلاب و مستمر ادامه خواهیم داد، انشالله بتونیم شاهد کاهش حوادث رانندگان موتورسیکلت در سطح تهران باشیم.
متشکرم جناب سنگ، توضیحاتی که دارید توضیحات کاملی بود و این نشون میده که ما حتما احتیاج داریم یک همکاری بین بخشی صورت بگیره، همکاری فرابخشی هم صورت بگیره. یعنی ما فقط پلیس راهور رو مسئول ندونیم برای کاهش تصادفات یا تلفات و مصدومان سطح شهر به واسطه حضور موتورسیکلت سواران، هم خود راکبین موتورسیکلت سوار، هم اطرافیانی که به این واسطه دچار آسیب میشن. حالا به هر حال علاوه بر آسیب جسمی، تعلمات روحی و روانی هم هست که باعث به هر حال ناراحتی هایی در سطح عمومی شهر میشه. چه ارگان ها، نهادهایی اینجا کنار شما هستند یا باید کنار شما باشند برای این موضوع؟
جلسات متعددی با همکاران در مجمع مدیریت شهری شهرداری تهران برگزار کردیم، هماهنگی لازم را انجام دادیم. هماهنگی لازم برای ادامه پیدا میکنه با استانداری تهران جهت بر جلسات برگزار کنیم، برای اینکه مجاب کنیم سازمان ها، نهادهای دولتی دیگر هم پای کار بیان و باید همه، همون صحبتی که در عرض اول هم عرض کردم، همه با هم مسئول هستیم. همه اگر این مسئولیت را قبول کنیم، مطمئنن وضعیت بسیار بهتری در وضع تردد موتورسیکلت ها خواهیم داشت. از آن ناراضیتی مردم در بحث تردد موتورسواران بالاست. آمار تصادفات موتورسواران متاسفانه بالاست. 50% فوتیهای شهر تهران مربوط به رانندگان موتورسیکلت هست. باید یک اقدامی انجام بدیم. اگر اقدام مؤثر و مفیدی انجام ندیم، همه دستگاه پای کار نیان، مطمئنن این بی‌نظمی افزایش پیدا خواهد کرد. مطمئنن ما شاهد افزایش تصادفات منجر به فوت خواهیم بود. همه با هم در کنار هم انشالله این طرح به خوبی اجرا کنیم.
انشالله. سپاسگزارم جناب سرهنگ، متشکرم از همراهیتون، ممنونم از توضیحاتتون. خدا قوت میگیم باز هم به حضرت عالی و همکارانتون آرزوی سلامتی داریم.
خدا نگهدار.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون، صبح شما بخیر باشه. هم صحبتیم با جناب سرهنگ مؤمنی، معاونت محترم عملیات پلیس راهور تهران بزرگ. صبح شما بخیر باشه. امیدواریم با کارهایی که داره انجام میشه، تدابیری که داره اندیشیده میشه، اقداماتی که داره انجام میشه، همه هموطنامون در صحت و سلامت کامل به مقصدهاشون برسن، چه کسانی که سوار بر خودروها هستن و چه راکبین موتورسیکلت. مدیریت شهریمون هم امیدواریم به هر حال یک نظم و نسق و سیاقی به رفتار و به اون مدیریت شهریشون بدن. اقدامات عمرانی که در اوج ترافیک انجام میشه، در نیمه دوم ترافیک سال انجام میشه، باعث میشه که ما شاهد حجم بالاتری از ایستایی رفت و آمدها باشیم. بریم به کنفرانس بین المللی الاقصا و بیداری وجدان بشری. هم صحبت داشتیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین محسن مسجی، معاونت محترم امور ایران و مشاور عالی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. حاج آقا سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان شنونده کار پر ارزش و رادیوی فرهنگ.
در رادیو گفتگو خدمت شما هستیم. متشکرم، ممنونم از شما، سپاسگزارم. حاج آقا، درباره کنفرانس می‌خوایم با حضرت عالی صحبت کنیم، بپرسیم در این کنفرانس و خروجی هایی که در این کنفرانس ازش متصور هستیم، مترتب هست بر احتمالاً دستگاه دیپلماسی ما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضر هستید، خب از شروع عملیات طوفان الاقصا و برنامه بسیار مفصلی که جبهه مقاومت علیه رژیم جعلی صهیونیستی داشت، ایران به عنوان مهمترین کشور حامی مقاومت برنامه‌های متنوع فرهنگی، سیاسی، مذهبی در کلیه به اصطلاح سازمان‌ها و نهادهایی که به نحوی متکفل این امور هستند برای حمایت از جبهه مقاومت انجام شده تا الان. طبیعتاً در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که متکفل امور علمایی و ارتباطات علمایی و تقریب پیروان مذاهب اسلامی در جهان اسلام هستش، این برنامه ها هم وجود داشته. ما برنامه هم به طور کلی از اون زمان در سه محور به اصطلاح تألیف متون و بخش هایی که به عنوان متون ارزشی در رابطه با فقه مقاومت و کار ارزشمند مقاومت انجام شده، دوم برنامه های فرهنگی و سوم بحث کنفرانس بین المللی که موضوع سخن و گفتگوی امروز ماست. در موضوع تألیف متون در رابطه با بحث مقاومت، خب ما مجموعه محققین مجمع جهانی تقریب تا الان حدود 4-5 متن بسیار ارزشمند رو تهیه کردن. خب یک متنی در رابطه با پاسخ شبهات بوده پیرامون موضوعاتی که در رابطه با فلسطین و بحث مقاومت هست، یک کتاب دیگه‌ای که چاپ و نشر شده موضوع مربوط به حمایت علما و مؤسسات و مراکز بین المللی از فقه مقاومت و مقاومت و عزیزان حماس و برنامه‌ای که انجام شد در فلسطین، کتاب دیگه در رابطه با بحث فلسطین فی وجدان علما اسلام که فتاوی همه علمای مذاهب اسلامی در رابطه با موضوع فلسطین و مقاومت و حقوق مردم سرزمین فلسطین هست، و کتاب دیگه هم که قبلا در همین زمینه چاپ و نشر شده بود، کتاب فقه مقاومت. این در رابطه بحث متون بود. در رابطه برنامه های فرهنگی، طبیعتا حضرت عالی مستحضر هستید مجمع جهانی تقریب در طول این 34-5 سال فعالیتش و دانشگاهی که وابسته به این مجمع هست، دانشگاه مذاهب اسلامی، برنامه های متنوع فرهنگی رو داشتن. شاید حدود 100 جلسه، وبینار، نشست، گفتگوهای اصلاح جمعی و میزگرد ها در رابطه موضوع فلسطین، بحث مقاومت و بحث های عملیات طوفان الاقصی و بررسی اون از زوایای مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی هم انجام شده. در کنار اینها کلاس هایی برای توضیح این برنامه های مقاومت و فقه مقاومت در دانشگاه مذاهب اسلامی، دیدار با شخصیت های جهادی، برنامه های اردوهای فرهنگی و وبینارهایی بوده که تا الان در مجمع بیش از 20 وبینار برگزار شده با مشارکت شخصیت های بزرگ بین المللی و داخلی، و همینطور نشست های دیگه و همایش هایی که انجام شده. این هم در موضوع بخش فرهنگی بوده که توسط مجمع جهانی تقریب و همینطور دانشگاه مذاهب اسلامی انجام شده. موضوع سوم در کنار همه اینها، نیاز در این بود که علمای جهان اسلام یک گفتمان و یک نشست و یک گرد همایی در ایران داشته باشند که مواضع خودشون رو متحدن با تدوین و تهیه بیانیه‌ای به جهان اسلام و جهان امروز اعلام کنند. که خب مستحضر است، ما چند تا سمینار بین المللی در همین جهت در کشور قطر، ترکیه، لبنان و بعضی از کشورهای دیگه مثل عراق و اینها داشتیم. الان در جمهوری اسلامی نوبت به جمهوری اسلامی ایران رسیده بود و اینکه علمای جهان اسلام در این کشور هم حضور پیدا کنند و اعلام موضع کنند. طبیعتاً یک سری از بزرگان جهان اسلام که با ایران و با مقاومت مرتبط هستند رغبت بیشتری برای حضور در کشور ما داشتند. این جلسه و کنفرانس بین المللی هم انشاءالله روز یک شنبه آینده 24 دی ماه در تهران برگزار میشه. بناست که حدود 100 نفر از شخصیت های بزرگ بین المللی شرکت کنند و همینطور شخصیت های داخلی، اهم از اهل سنت، علمای اهل سنت، نخبگان اهل سنت و شیعه. تا الان حدود 40 نفر اعلام کردن از حدود 30 کشور جهان که خواهند آمد و این بر هنوز ادامه داره و انشاءالله تو این ظرف یک دو روز آینده تعدادش همونطوری که خدمتتون عرض کردم حدودا 100 نفر از علما و شخصیت‌های برجسته جهان اسلام خواهند بود از مذاهب مختلف، که در یک کنفرانس یک روزه بحث‌های فلسطین، فقه مقاومت، مقاومت و برنامه‌ها و روی آتی مقاومت در جهان اسلام و در منطقه رو پیگیری خواهند کرد. این جلسه همونطوری که شاید مستحضر باشید با افتتاحیش با سخنرانی جناب آقای رئیس جمهور هست و در اون یک روز به اصطلاح جلسات متعددی در زمینه‌های بحث مقاومت و موضوع فلسطین انشاءالله توسط کمیسیون‌ها انتخاب افراد پیگیری خواهد شد و انجام خواهد شد.
درباره مسئله علمی هم میخوایم با شما صحبت کنیم، از چه باب؟ از این باب که خیلی وقتها ما آنچه که